اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاح ان الله مع الصابرین. ان شاء الله در این جلسات دقایق کوتاه در هر جلسه نکاتی در ارتباط با روزه به سمع دوستان و عزیزان و سروران خواهد رسید. سعی میکنیم فقط منحصرا از فرمایشات و احادیث ائمه علیهم السلام نکاتی که کمتر به گوش خورده در ارتباط با روزه مطرح بشود، تا اینکه انشاءالله موجب بشود هم علم ما و معرفت ما و آشنایی ما با مرام و مکتب و مذهب و تعالیم ائمه علیهم السلام بیشتر بشود و هم توفیق پیدا کنیم به طور صحیح‌تر و کامل‌تر در این ماه مبارک رمضان که یکی از اعمال بسیار مهمش روزه گرفتن هست، موفق به انجام این عمل به طور صحیح و بهتر بشویم انشاءالله. از حضرت صادق علیه السلام ذیل همین آیه شریفه‌ای که آیه 153 سوره مبارکه بقره هست، خداوند فرموده: کسانی که ایمان آوردید، استعینوا بالصبر و الصلاح، کمک بگیرید از صبر و از نماز. طبیعتاً کمک گرفتن و استعانت جستن در موارد سختی و شدائد هست، در مصائب و ابتلاعات خداوند می‌فرماید از صبر و نماز روزه بگیرید، کمک بگیرید، استعانت بجویید. یکی از معانی صبر در روایات ما روزه مطرح شده است. روزه خودش یک نحوه‌ای یا یک تجلی مصداقی از صبر هست. ان الله مع الصابرین، خداوند با صابرین هست. حضرت صادق علیه السلام ذیل این آیه شریفه فرمودن: اذا نزلت بالرجل النازلت الشدیده فلیصم. اگر بر فردی امر شدیدی نازل شد، مثل قرض‌های سنگین، بی‌آبرویی، مثلا شرایط زندگی انسان در شرایط سختی قرار می‌گیرد، بیماری شدیدی برای اطرافیان انسان پیش میاد، بالاخره مشکلاتی پیش میاد که بر انسان تحملش سخت هست، امام صادق فرمودن روزه بگیرید. خب این یک دستوری است که ما کمتر اصلا نمی‌دانیم تا اینکه بخوایم عمل بکنیم. یکی از راه‌های برطرف شدن حوائج و مستجاب شدن دعوات روزه گرفتن هست. چرا این دستور رو فرمودن؟ فرمودن به خاطر اینکه خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید استعینوا بالصبر، یعنی از صیام. حضرت فرمود مراد اینجا از صبر روزه هست، یعنی از روزه گرفتن کمک بگیرید. این یک روایت در ارتباط با روزه. در روایات دیگه حکمت واجب شدن روزه و در ماه رمضان و مستحب بودن روزه در سایر ماها این بیان شده که انسان با روزه گرفتن حالتی براش پیش میاد که شیطان از او دور میشود، متذکر آخرت میشود، و این در حالات معنوی انسان خیلی مؤثر هست. مثلا در من لا یحضر الفقی و در کافی و در تهذیب روایت وارد شده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اصحابشون فرمودن: آیا من خبر بدم به شما به چیزی که اگر انجام بدهید همانطور که مشرق از مغرب دور است شیطان از شما دور می شود؟ به این شدت حضرت فرمودند شیطان از شما دور می شود آنچنان که مشرق از مغرب دور است. عرض کردند: بله یا رسول الله، به ما خبر بدید. حضرت فرمودند چند تا کار رو باید با هم انجام بدید که ما می تونیم این کارها رو در ماه رمضان با هم انجام بدیم. حضرت فرمودند الصوم یسود وجهه، روزه صورت شیطان را سیاه می کند، و صدقتو تکسر و زهره، صدقه پشت و کمر شیطان را می شکند، و الحب فی الله و المعاذرتو علی العمل الصالح یقطع دابره، محبت در راه خدا، دوستی با دوستان خدا، علاقه ورزیدن به کسانی که می دانیم خدا ایشان را دوست دارد، و همچنین معاونت و کمک کردن بر عمل صالح این شیطان را مستعسل و بیچاره می کند، و الاستغفار یقطع وتینه، استغفار رگ گردن و شاهرگ اصلی قلب شیطان را قطع می کند، بعد حضرت فرمودن لکل شیء زکاتون و زکات الابدانه از سیام، هر چیزی زکاتی دارد و زکات بدن سیام هست. خب این روایت و امثال این روایت که دیگه بیشتر توی این فضا من روایت رو نمیخونم، اینها ناظر به این مطلب هست که به خاطر اینکه انسان در هنگام روزه از خوردن و آشامیدن خودش را منع می کند و همچنین از ارکان روز سکوت هست که متاسفانه کمتر بهش توجه می کنیم، سکوت به همراه روزه آثار فوق العاده ای دارد، چه روزه مستحبی باشه چه روزه ماه رمضان، روزه ماه مبارک که بیشتر باید دقت بشود. اگر انسان سکوت را به روزه قرین بکند و بتواند اینطور روزه بگیرد، این باعث می شود که انسان به درجات بسیار بالا در ارتباط با روزه برسد. این باعث می شود که وقتی سکوت و روزه، یعنی سکوت و نخوردن و نیاشامیدن در انسان جا بیفته، بسیاری از اون راه های نفوذ شیطان به انسان بسته می شود، چون شیطان یا انسان رو تحریک به گفتن می کند یا از طریق این که انسان می خورد و می آشامد جنبه های شهوانی و میل ها و آرزوها و و آثار مختلفی که خوردن و آشامیدن بر روی فکر و روان و انگیزه های انسان میگذارد، تمام اینها با روزه و سکوت قطع می شود. خب وقتی این اتفاق بیفته، وقتی راه نفوذ شیطان بر انسان بسته میشه، شیطان کم کم از انسان دور می شود و خب اگه انسان صدقه هم بدهد، محبت فلاح هم داشته باشد، سعی بر اعمال خیر هم داشته باشد، استغفار هم داشته باشد، علی القاعده شیطان دیگه در نهایت دوری و بعد از او قرار خواهد گرفت. در روایات دیگری در علت واجب شدن روزه ماه رمضان، یک روایت خیلی مهمی در من لا احضر الفقی از صادق علیه السلام فرمودن که ماه رمضان، در ماه رمضان خداوند روزه را بر احدی از امتهای قبلی واجب نکرده بود الا بر انبیاء. خداوند روزه ماه رمضان رو فقط بر انبیاء امتهای گذشته واجب کرده بود. یعنی این روزه انقدر برکات و آثار مهمی در وجود انسان میگذارد که خداوند نخواسته که انبیائش که بزرگان خلقت او هستند، از مخلوقات او هستند، از این فیض محروم باشند و برای نبوت اونها لازم هست، مثل نماز. روزه بر انبیا واجب کرد خداوند. بعد فرمود از صادق که خداوند این امت را تفضیل بخشید و روزه را بر امت پیغمبر اکرم واجب کرد. این یک تفضیلی است، این یک ارزشی است که خداوند تبارک و تعالی بر امت پیغمبر قرار داده است که روزه را بر اونها واجب کرده. پس ما هم باید قدرشناس باشیم و شکرگزار خداوند باشیم که چنین اتفاقی برای ما افتاده است. حالا در ارتباط با روزه، مثلا مرحوم فیض کاشانی و بزرگان دیگه فرمودن نکتهش، یک نکته مهمی در روزه این هست که عمل عملی است که ریا در او کم است، به خاطر اینکه عمل است دیده نمی شود، مثل نماز نیست، مثل ذکر گفتن، مثل قرآن خوندن، مثل صدقه دادن نیست که ظهور بیرونی داشته باشد. انسان کارهای خودش رو داره انجام میده و روزه هم هست. این بیشتر ناظر به روزهای مستحبی هست، این توضیحی که فرمودن. یکی از نکات دیگری که در ارتباط با روزه خیلی مهم هست، برای رفع وسواس و رفع فکر، بعضی درگیر فکرهای زیاد هستن، هی فکرهای مشوش و پریشان و یا وسواسی یا بدبینی دارن، مثلا سوء ظن براشون زود حاصل میشه. در روایات دارد که اگر کسی در هر ماه سه روز، یعنی روز پنجشنبه و چهارشنبه و جمعه رو، یا دوشنبه و چهارشنبه و پنجشنبه رو روزه بگیرد، سه روز در هر ماه روزه بگیرد، این باعث می شود که یذهب به بلابل القلب و وحر صدر. بلابل قلب، اون چی که در قلب انسان موجب تشویش و آشفته خاطری و وسواس هایی که در سینه انسان هست، اینها کم میشه. آثار طبی و آثار مفیدی که روزه بر بدن انسان دارد، این خودش یک بابی است در روایات که اگر کسی فقط با همین نگاه در روایات غور بکنه و دور بزنه، پیدا خواهد کرد موارد خیلی زیادی که آثار خیلی زیادی بر روی بدن انسان میگذارد که باعث میشود بدن انسان به بدنی متعادل تبدیل بشود تا قابلیت اخذ فیوزات مختلف را داشته باشد. نکته آخری که در این جلسه میخوایم عرض بکنیم در ارتباط با حکمت وجوب روزه است. چرا روزه واجب شده؟ عمده مطلبی که فرمودن دو مطلب هست. یکی این که انسان در حال روزه گرسنگی و تشنگی را بچشد و درک بکند تا اون حالت ذلت و استکانت بر انسان رخ بدهد، یعنی حالتی که انسان ضعف بکنه. این حساب از حکمت‌های وجوب روزه است. این خیلی مهمه. بعضیا سالهای قبل هم گفتیم طوری تنظیم میکنن این دارو رو بخوریم، اون غذا رو بخوریم، این طور سحری، اون طور افطار، بین سحر تا افطار چنین چنان که ما تشنه نشیم، ما گرسنه نشیم، در حالی که در روایات کاملا بالعکسه. فرمودن طوری باشه که شما گرسنگی و تشنگی رو درک بکنید، اصلا متوجه بشید، تا اینکه حال انسان‌های گرسنه رو درک بکنید، تا اینکه حال فقرای از برادران خودتون رو درک بکنید. این یک مطلب. و بعد این گرسنگی و تشنگی برای شما دلیل و راهنما و آیتی باشد بر سختی‌های آخرت، مثل تاریکی که انسان در تاریکی میگن یاد تاریکی قبر بیفت، در روایات داره در حمام آب داغ رو تریخ یاد جهنم بیفت مثلا. اینها دلیلی است که انسان وقتی زیر آب داغ قرار بگیره در حمام، آب داغتر از حد معمول یا توان، انسان یاد این بیفته که برای هر گناهی من اگه آب جوش این چنینی روی من ریخته بشه و خیلی داغتر از این، چه عذابی است. خب این نمیارزه به این که انسان اون گناه رو انجام بده. انسان باید سعی کنه متذکر اینجور امور بشه، از امور ساده دنیوی یاد انسان امور حقیقی اخروی بیفته. یکیش همین گرسنگی و تشنگی است که در قیامت و در آخرت اگر انسان در دنیا دست از شهوت پرستی و تبعیت از شهوات خودش بر نداره، خب در آخرت این حتما دچار گرسنگی ها و تشنگی های بسیار بسیار سختتر و وحشتناکتر خواهد شد. پس این گرسنگی و تشنگی ماه رمضان را دلیل قرار بدهد برای این که از شهوات دست بکشد، تا اینکه در قیامت دچار گرسنگی و تشنگی اخروی نشود. این هم یک مطلبی که در این مطلبی که در ارتباط با حکمت وجوب روزه. پس یکی حس جوع و آتش، گرسنگی و تشنگی، تا اینکه انسان فقرا را دریابد. یکی هم حس جوع و آتش، گرسنگی و تشنگی، برای اینکه راهنمایی بر شدائد آخرت باشد. انشالله اگر این روزه ها اتفاق بیفتد، کما اینکه در روایات وارد شده است، اگر کسی روزه ماه رمضان را با نیت خالص و با آداب خودش که عرض کردم یکی از آداب خیلی مهمش سکوت هست در کنار روزه، یک اتفاق مهمی که می افتد طبق روایات، یذوب الحرام فی جسده، مالهای حرام و شبهناکی که در جسد انسان آمده آب بشود، ذوب بشود. چون اونها وقت تا وقتی مال تاریک و ظلمانی، مال غیر، بالاخره مال از غیر راه حلال وارد بدن انسان شده، این حتما مانع اخذ فیوزات می شود، مانع رشد می شود، مانع قرب خداوند می شود، مانع این می شود که مشمول رحمت خداوند بشویم، مانع این می شود که بتوانیم لذت عبادت را حس بکنیم. این روزه ماه رمضان اگر انسان طوری بگیره که انشالله هم اون سکوت رو در کنارش داشته باشه و هم عبادات دیگر و همین گرسنگی و تشنگی رو به نحوی که لاغر بشه انسان، اون لاغری انسان موجب می شود که اون جنبه های حرام از انسان خارج بشه و انسان آمادگی پیدا کنه برای تقرب به خداوند. یذوب الحرام فی جسده، حرام در جسد انسان و روز فردی که روزه می گیرد ذوب می شود انشالله.